فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های فعالان صنفی، جلوگیری از یک سری بی‌عدالتی‌ها در رابطه با مالیات و یک سری شناسایی واحدهایی که بدون پروانه و بدون پرونده مالیاتی دارن فعالیت میکنن. موضوعاتش بیشتر اینه، ولی خب یک سری سوالات و ابهامات هست که بعدها ممکنه این مالیات داشته باشه توی جامعه. الان فعلا توی این سامانه، دوتا سامانه، بحث یک سری شفاف سازی بیشتر و اینکه مبادلات انجام بشه، ولی خب در کنارش تو اون سامانه جامعه تجارت، تو این سامانه مودیان و پایانهای فروشگاهی نیاز به این که کد ملی مصرف کننده بدن نیست، ولی تو اون یکی سامانه هست. در کل اینا تداخل داره، ولی هر کدوم جداه. ولی ما نمیدونیم در آینده چه اتفاقی میفته، واقعا اینو باید مسئولین جواب بدن و بدونیم، چون خیلی شایعه زیاده و ممکنه یه خدای نکرده، چون یک نگرانی تو ثبت نام، اگه دقت کرده باشین، سکه‌هایی که چند سال پیش انجام شد، خب اعلام کرده بودن که خب مالیاتی تعلق نمیگیره، ولی بعد چند سال خب اعلام کردن کسایی که سکه خرید کردن بالای یه تعدادی باید مالیاتشو بدن. حالا ما اطلاع، ولی فعلا ظاهر امر اینه که هیچ گونه مالیاتی در رابطه با مالیات اضافه یا سوای یا فردا، مشکلاتی در رابطه با مالیات کلی یا مالیات بر آیدی داشته باشه تعریف نشده تو این سامانه. حالا یا باید یک سری مسئولی راجع به این که مردم باید یه مقداری و حتی همکارای ما و مردم جامعه نسبت به اون اعتمادی که بین دولت و مردم و اصناف باشه باید بیشتر بشه و به اعتقاد من باید یک مقداری بسترها رو برای اطلاع رسانی تو فضای رسانه و فضای مجازی بیشتر کنن که مردم خدای نکرده دچار مشکلات یا سوالاتشون جواب داده بشه.
ما هم در رادیو اقتصاد به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. امیدواریم که این اطلاع رسانی شفاف، همونطور که خواهش میکنم، این اطلاع رسانی شفاف که شما هم اشاره فرمودید، درست و جامع انجام بگیره و مردم و واحدهای صنفی هم اصلا نگران این موضوع نباشن. متشکرم از شما جناب آقای نادر بزرگان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. و پایان این سرای سرمایه، تا فردا در پناه خرد بی پایان خداوند باشید.
نخستین برنامه این نوبت کاری رو شنیدید. دعوتتون میکنم حالا مستند ما میتوانیم رو همراهی کنید.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب تو 62
تنوع واکسن‌هایی که در این رسد کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
میگن هر ستاره که از آسمون میفته زمین، یعنی یه گوشه دنیا عمری آدمی تموم میشه. این جمله رو همیشه مادر بزرگم به هم میگفت. تابستونا وقتی میرفتم خونشون، هر شب برام یه قصه میگفت، قصه ی ستاره ها. میپرسیدم اون بالا چه شکلیه؟ مثل زمینه؟ در جواب میگفت معلوم نمیکنه، تا حالا هیچ آدم دوپایی اونجا نرفته، کسی چه میدونه چه شکلیه؟ منم در جواب گفتم میخوام وقتی بزرگ شدم یه هواپیما اختراع کنم، باهاش برم تا بالای ستاره ها، میخوام ببینم از اونجا خونه شما معلومه یا نه. با گفتن این جمله مادر بزرگم بلند بلند میخندید. بنده خدا حق داشت، فکر میکرد خیال بافی های بچه کوچیکی مثل من هیچ وقت محقق نمیشه، چون در مخیلش هم نمی گنجید یه آدم دو پا بتونه تا اون بالا بالا ها بره. ولی خب یه گوشه ای از دنیا کلی آدم رفتن فضا و از اونجا عکس و فیلم فرستادن. وقتی رسیده بودم به دوران راهنمایی یه سری عکس فضایی خریدم و بردم برای مامان بزرگم. گفتم ببین ننه، این عکس اون بالا هاست. یکی رفته اون بالا بالا ها و عکسشو برای ما فرستاده. باورش نمیشد. جلل خالق، چطور ممکنه مادر؟ میگن اون بالا هوا نیست، غذا نیست، آبم نیست، چطوری زنده موندن؟ باورش نمیشد آدمیزاد پاش رسیده باشه به ماه. اما خب شده بود دیگه. تمام این قصه های شبانه و خیال پردازی های روزانه باعث شد که من عاشق سفر به فضا بشم. وقتی به سال کنکور رسیدم بیشک اولین انتخابم مهندسی هوافضا بود. وقتی جواب کنکور اومد و قبول شدم، مادر بزرگم هم خوشحال بود هم نگران. میگفت نمیشد رشته ای رو انتخاب کنی کارش رو همین زمین باشه؟ آخه آدم عاقل این همه شغل رو زمین رو ول میکنه، پا میشه میره فضا که چی؟ حقم داشت. برای سفر به فضا باید عاشق باشی، ولی ممکن نیست.
در حوزه زیست فضا بسیاری از فناوری ها مشابه همون فناوری ماهواره وری که داریم ماهواره ارسال میکنیم، منتها به لحاظ چند تا پارامتر فنی تفاوت قابل توجه وجود داره. اولین موضوع قابلیت اطمینان پرتاب کرده است. با توجه به اینکه ما صحبت از موجود زنده یا ارسال انسان به فضا میکنیم، لازم هست که فناوری ها به ویژه فناوری پیشرانشی که در ماهواره ور داره استفاده میشه از قابلیت اطمینان کافی برخوردار باشه. در دنیا در واقع ماهواره ورهایی که یا پرتابگرهایی که برای ارسال انسان استفاده میشه، به لحاظ حجم و تعداد تست هایی که روی زیر مجموعه زده میشه و نه اینکه اون قابلیت اطمینان مناسب برسه، چند ده برابر تست هایی که توی ماهواره ورهای معمول در واقع این تست ها زده میشه. بنابراین به لحاظ اون درصد قابلیت اطمینانی که ما باید به پرتابگر داشته باشیم تفاوت اساسی وجود داره. استفاده از سیستم های نجات باید در واقع به سمت شرکت بشه. خب ما تو پرتاب هایی که تا الان داشتیم حامل در واقع محمولمون انسان نبود. اگه به سمت انسان بریم سیستم های نجات باید به سمت شرکت بشه. شتابی که و شرایطی که اون محموله یا موجود زنده باش مواجه میشه باید تحت کنترل باشه. وقتی شما محمولتون ماهواره است یا فضاپیماست، خب قابلیت تحمل شتاب و شوک بالاتر هست. وقتی از موجود زنده صحبت میکنیم، این که ما پرواز نرمی داشته باشیم، شتاب های کرمی به محمول وارد بشه، مسیر پروازی و یا تجهیزی خاصی روش انجام بشه، در واقع مراحل و فرامینی که در طول مسیر پرواز داریم متفاوت خواهد بود. اینا تفاوت هاییه که بین یک کاوشگر یا حامل معموله زیستی داره با حامل‌های معمولی که ما داریم استفاده می‌کنیم.
سال‌های دانشگاه من به سرعت گذشت و من برای پایان نامه تصمیم گرفتم روی کارنامه کاری ایران تو انتقال موجود زنده به فضا کار کنم، چیزی که رؤیای خودم هم بود.
ما می‌توانیم.
شروع تحقیقات برای این پروژه عظیم تو کشور برمیگرده به سال 85، وقتی که اولین کاوشگر حامل ذرات زنده به فضا پرتاب شد. اما خب متاسفانه پروژه شکست خورد، چون چند دقیقه بعد پرتاب ارتباط بین محموله با حامل و جایگاه اصلی قطع شد.
ما تو برنامه 10 ساله فضایی کشور خب یک سرفصل بسیار مهمی رو داریم در حوزه علوم و اکتشافات فضایی که خب به هر حال و توسط بسیار از کشورها الان در دنیا در حال برنامه‌ریزی است که انشالله در ایران هم این برنامه‌ریزی با قدرت و قدرت طبق اون برنامه‌ای که پیش بینی کردیم پیش میره.
اما خب به قول قدیمی‌ها هر شکستی مقدمه یه پیروزی بزرگه.
در اواخر دهه 80 به ویژه پرتاب‌هایی رو تلاش‌هایی رو در ایران برای رسیدن به زیست فضا و پرتاب‌های آزمایشی زیادی تو اون موقع انجام شد که خب به هر حال این چند سالی بود که متوقف بود. اتفاق خیلی خوبی که انشاءالله در آینده نزدیک ما بتونیم رقم بزنیم توسعه در واقع حوزه علوم و اکتشافات فضایی در حوزه زیست فضا هستش.
دو سال بعد یعنی سال 87 با پرتاب کاوشگر دو و فرود موفقیت آمیز این پرتابگر حقیقت این ضرب المثل به همه اثبات شد.
ما می توانیم.
این تازه اولین قدم در راستای برنامه عظیم ارسال انسان به فضاست و حجم کارها و پژوهش‌های باقی مونده خیلی خیلی زیاده. یکی از بزرگترین قدم‌ها در راستای تحقق این هدف سال 88 و با پرتاب کاوشگر 3 برداشته شد. ارسال محموله 5 موجود زنده از سلول‌های بنیادی به فضا و فرود موفقیت آمیز کاوشگر. بعد از فرود محققات ها مدت ها در حال تحقیق درباره تأثیر شتاب و ارتعاش فضا بر میزان مرگ و میر و تکثیر سلول های بنیادی بودند و خب نتایج خیلی دلگرم کننده بود. بعد از کاوشگر 3 تلاش محققا بر گسترش ابعاد ارسال محموله زنده به فضا بود، هدفی که هنوز هم که هنوزه برای 90% کشورهای جهان دست نیافتنیه.
کپسول زیستی با دقت های بالاتر، با حجم و فضای بزرگتر، با قابلیت‌های بیشتر که حالا مسائل فنی خاص خودش رو داره، اینکه داخل مخزن در واقع فشار کافی داشته باشه، دمای مناسب داشته باشه، حجم اکسیژن و هوای قابل تنفس کافی داشته باشه و شرایط در واقع استفاده در فضا رو بتونه برای فضا نورد فراهم بکنه. این موضوعات تحقیقاتی هستش که با جدیت مجدداً فعال شده در کشور و امید داریم که در واقع در این حوزه هم که یک حوزه بنای آینده نگرانه به صنعت فضایی محسوب میشه و بسیار از کشورها به این سمت رفتن، هم تو بحث گردشگری فضایی هم تو بحث بهره برداری از منابع فضایی. انشالله ما هم تو این حوزه طبق برنامه‌ریزی که داریم میکنیم با جدیت و با در واقع سرعت خوبی پیش بریم.
یه بار مادر بزرگم بهم گفت مادر میخوای بری فضا که چی بشه؟ مگه عکسشو ندیدی؟ گفتم میخوام برم دنبال زندگی، شاید یه روزی روی کره زمین دیگه جایی برای زندگی نباشه. مادر بزرگم خندید گفت وا، مگه میشه؟ ولی خب منی که هر روز با داده های زیستی متنوعی سر کار داشتم میدونستم که میشه. شاید برای نسل ما یا دو نسل بعد از ما اتفاق نیفته، اما با این شرایطی که انسان دوپا ایجاد کرده و هر روز میزان آلاینده‌های بیشتری رو به طبیعت تزریق میکنه، خیلی دور نیست که سازوکار کره زمین تغییر کنه و ما به عنوان نسلی که در ایجاد یه همچین آسیبی نقش داشتیم وظیفه داریم که از الان برای نسل‌های بعدمون به فکر باشیم. این فکرها هر روز تو ذهن من پررنگتر و پررنگتر می شد و باعث می شد با دقت و سختگیری بیشتری روی پایان نامم کار کنم. چون اگر موفق می شدم از استادم نمره خوبی بگیرم، می تونستم با یه معرفی نامه تو یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به سازمان هوافضای کشور مشغول کار شم و این خودش یعنی یه قدم به هدف نزدیک شدن. برای همین بیشتر تمرکزم رو گذاشتم روی نقطه عطف کارنامه کاری فضانوردی ایران. ارسال اولین میمون زنده به فضا سال 91، کاوشگر پیشگام، کاوشگری که تا ارتفاع 120 کیلومتری از سطح کره زمین پرواز کرد و با موفقیت فرود اومد. برای موفقیت این پروژه نام ایران برای اولین بار به لیست معدود کشورهایی که موفق شده بودند موجود زنده به فضا بفرستن اضافه شد و این یعنی یک گام بزرگ تو صنعت فضایی کشور. بعد از فرود محققا شروع کردن به بررسی شرایط پرواز برای میمون، چرا که قدم بعدی فرستادن فضاپیما به ارتفاع بالاتر با مدت زمان بیشتر بود.
ما می توانیم.
مؤلفه‌های خیلی زیادی باید تقویت می‌شد. از سامانه پرتاب بازیابی بگیر تا سامانه سپر ضربه‌گیر، چتر کپسول، کنترل پایش و شرایط زیستی محموله. نتایج همه این تحقیقات شد کاوشگر پژوهش که قرار شد دومین میمون زنده رو به فضا پرتاب کنه، البته این بار با سوخت مایع. و خب همونجوری که انتظار می‌رفت، کاوشگر بعد از 15 دقیقه پرواز و رسیدن به ارتفاع 120 کیلومتری از سطح کره زمین با موفقیت فرود میاد و مهر تاییدی میشه بر توانایی ایران بر ارسال موجود زنده به فضا، و این یک گام بزرگ برای تحقق هدف اصلی سازمان فضایی کشوره، یعنی ارسال انسان به فضا. بعد از پرتاب کاوشگر پژوهش متاسفانه به دلیل شرایط بسیار سخت تحریم‌ها به مدت چند سال پروژه انتقال موجود زنده به فضا تو کشور متوقف شد تا زمانی که دولت جدید آغاز به کار کرد. این بار سازمان هوافضای کشور به دستور وزارت دفاع با جدیت خیلی بیشتری پروژه را آغاز کردند و نتیجه تلاش‌های چند ساله محققا شد کاوشگر سلمان.
اسلامی ایران که به همت متخصصان پژوهشگاه هوا و فضای وزارت علوم و سازمان فضایی ایران ساخته شده است.
کپسولی که با موفقیت تستش انجام شد یک کپسول زیستی با حدود جرمی 500 کیلوگرم بوده که یک پرتاب زیرمداری موفق داشته. اجزا و اعضای مختلف در واقع پرتابگر و کپسول با موفقیت تست شد.
یه پرتابگر کاملا بومی که به ارتفاع 130 کیلومتری از سطح کره زمین پرتاب شد. پرتابگری که در نوع خودش رکوردهای خیلی زیادی رو در تاریخ هوافضای کشور جابجا کرد که مهمترین اونها رفتن به ارتفاع 130 کیلومتری و فرود موفقیت آمیز به سطح کره زمین بود.
با پرتاب موفق این کپسول، توسعه فناوری‌های مختلف طرح اعزام به فضا شامل پرتاب، بازیابی، سامانه‌های کنترل سرعت و سپر ضربه‌گیر، طرح آیرودینامیک کپسول و چتر و سامانه‌های مربوط به کنترل و پایش شرایط زیستی با موفقیت آزمایش.
وزن کپسول پرتابی 500 کیلوگرم بود که اینم تو نوع خودش رکورد به حساب می‌اومد و از این به بعد این امکان رو در اختیار ما قرار میده که بتونیم موجودات زندگی بزرگتری رو که تشابه بیشتری با جسم انسان دارن به فضا پرتاب کنیم.
بنا داریم هم در اوزان و اجرام بالاتر کپسول‌های بزرگتر با قابلیت‌های حمل بیشتر و همچنین ویژگی‌های ایرودینامیکی کنترلی و قابلیت‌های حفظ شرایط محیط زیستی بهتری رو انشالله دنبال بکنیم. قراردادهایی رو تو این حوزه منعقد کردیم.
ما می توان
این پرتابگر یک پرتابگر کاملا جدید با ویژگی های جدید در حوزه های پیشرانش و طراحی آیرودینامیکی و کنترلی داشت. طرح پرتابگر دارای قطر بیشتری در محدوده محموله بودیم نسبت به خود پرتابگر که این ویژگی های خاصی رو بار میکنه و پیچیدگی های خاصی در حوزه ذرایع با آیرودینامیکی و طراحی‌های سیستمی این محصول داره.
درسته که من در تمام سالهای نوجوانی و دانشجویی پیگیر برنامه فضایی کشور بودم، اما کار کردن روی این موضوع برای پایان نامم باعث شد که به عمق تلاش‌ها و دستاوردهای که سازمان فضایی کشور بیشتر آگاه بشم و از طرفی متوجه بشم که چقدر مسیر سخت و دشواری رو پیش رو داریم. مسیری که به سربلندی و اقتدار کشور گره خورده با من آرزو دارم جزء کوچکی از خانواده بزرگ برنامه فضایی کشور باشم.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از بیرون، ایران کلام آخر، ایران
ایران.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده می‌کنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما میپرسن و شما چه این سوال ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی میکنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام میکنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه. مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به CVV2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و اگر شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما CVV2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید. به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096-380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده‌های جرایم اینترنتی در
خلاصه سایبری.
مستند رادیویی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه، هیچ چی توش بغیر از کلاهبرداری نیست. و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم تو دام این آدما میافتیم، گرفتار این که ما برای اون پیش اومد برای بقیه آدما هم پیش میاد.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
برای کاشی و سرامیک
برای اینکه پروژه نخوابه باید یه راهی پیدا کنی،
برای مسئله بودجه باید یه راهی پیدا کنی.
راهش تهاتر با گلدیس کاشیه. تهاتر که همون مبادله کالا به کالاست، راهکار تازه گلدیس کاشی برای حل چالش‌های شما در زمینه ساخت و ساز و مشارکت در ساخت و توسعه مسکن ملیه. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس goldistyle.com مراجعه کرده یا با شماره 8740 تماس حاصل نمایید.
رویاهایت را کاشی کن، گلدیس کاشی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان، و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
یخچاله یا کمد؟ قسطش هم که هنوز تموم نشده.
یخچال خوب قیمت مناسب، اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
و حالا از رادیو اقتصاد بشنوید برنامه زنده مجله کشاورزی رو.